فصل هفتم. فردای آن روز وقتی زری با آب و تاب از مهمانی روز قبل می گفت، ته دلم اصلاً حس نکردم که دلم از نرفتن می سوزد. تازه از اینکه پیش محمد مانده بودم بی نهایت راضی هم بودم. آن مهمانی به زری هم خیلی خوش گذشته بود و هم برایش سرنوشت ساز شد. چون چند روز بعد از طرف عمه پیغام دادند که یکی از همسایه‌هایشان می‌خواهند برای خواستگاری زری بیایند. خواستگار پسر یک دانه خانواده‌ای متدین و خوشنام بود که در رشته پزشکی در انگلیس تحصیل می‌کرد. قرار خواستگاری که گذاشته شد، هرچه من و زری ذوق می‌کردیم، محمد بیمیل و مردد بود و محترم خانم دلشوره داشت. وقتی از محمد علت تردیدش را پرسیدم، خیلی راحت گفت: زری سنش کمه. با تعجب و حیرت در حالی که فکر می کردم زری هم سن من است، فقط با طلبکاری نگاهش کردم و چیزی نگفتم. با خنده گفت: می دونم، درد سر همینه دیگه. الان اگه من این حرفو بزنم، همه همین فکر رو می کنن. مطمئن نبودم فکرم را درست حدس زده یا نه. مردد پرسیدم: چه فکری؟ همین که فکر میکنی زری هم سن توست. مگه طلب کارید به خاطر همین نبود؟ ماتم برد. به شوخی بازویش را نیشگون گرفتم و با اعتراض گفتم: کی گفته تو همیشه سر از فکرای من در بیاری؟ شاید من نخوام تا بفهمی به چی فکر میکنم. همانطور که سعی می کرد دستهایم را نگه دارد خندان گفت: اولا که واضح بود تو به چی فکر می کنی. تازه غیر از من کی باید بدونه توی فکر تو چی می گذره؟ شاید من نخوام. یک دفعه با لحنی که دیگر تقریبا جدی بود گفت: مگه چیزی هم هست که تو بخوای از من پنهان کنی؟
نه، ولی دوست دارم خودم بهت بگم، نه اینکه تو همه چیز رو خودت بفهمی. اینجوری احساس خنگی میکنم.
در حالی که با محبت محکم در آغوشم میگرفت و میخندید، مثل کسانی که میخواهند بچه لوسشان را مجاب کنند، گفت: عزیز دلم، چرا فکر نمیکنی از بس دوست دارم و از بس تو ماهی و بیقلقش فکرتو میخونم؟ این چه ربطی به خنگی داره؟ شانه هایم را بالا انداختم و گفتم:
نمیدونم. راستی، حرف تو حرف نیار. اول بگو ببینم مگه زری هم سن من نیست؟ چرا میگی زود ازدواج کنه؟
الان اگه بگم وضع ما فرق میکرد، هم تو و هم بقیه میگین چه فرقی؟ مگه نه؟ ولی مهناز، فرقش اینه که من اگه تو رو نمیشناختم، یعنی اگه بهت علاقه پیدا نکرده بودم، غیر ممکن بود توی این سن و با دختری هم سن تو ازدواج کنم. زری هنوز خیلی وقت داره. اگه درسش رو تموم کنه بعد ازدواج کنه خیلی بهتره. در حالی که وانمود می کردم به هم برخورده گفتم:
جناب ولی هم اجبار نداشتی با من توی این سن ازدواج کنی.
رویم رو برگرداندم. سعی کرد صورتم رو به طرف خودش برگرداند و گفت: خود بدجنست میدونی که اجبار داشتم. با همون حالت قهرآلود پرسیدم:
میشه بفرمایین چه اجباری؟
هنوز چانه ام رو با دستش نگه داشته بود. توی چشمانم خیره شد و گفت: تو نمیدونی؟ چرا من در هیچ حالتی طاقت نگاه های مستقیم محمد را نداشتم؟ نمی دانم. انگار بند دلم پاره شود، دلم حری فرو ریخت و احساس کردم چیزی نمانده چشم هایم غرق اشک شود. دلم تاب نمی آورد. سرم را پایین انداختم و ته دلم فکر کردم: خدا رو شکر که مجبور شدی. محمد دوباره پرسید:
جواب منو ندادی؟
با حالت قهر از جایم بلند شدم. به سمت در رفتم و رویم را برگرداندم و جدی گفتم:
با اینکه علت اجبارتو نمیدونم،
مکس کردم. دیگر در را باز کرده و تقریبا بیرون از اتاق بودم. چند لحظه به محمد خیره شدم که منتظر بود و جدی نگاهم می کرد و فکر می کرد واقعا قهر کردم و ناراحتم. بعد مثل بچه های تخس با صدای بلند و خنده گفتم: ولی خدا رو شکر که مجبور شدی. محمد نیمخیز شد که دنبالم کند. در را بستم و فرار کردم. من شاخه ترد پیچکی بودم که آویخته به وجود محمد شکل می گرفت و لذت این آویختن با سرشتم قرین می شد. غافل از این که زندگی پیچک وقتی به چیزی آویخت جدای آن امکان پذیر نیست و اصلاً حیات پیچک یعنی آویختن. روز خواستگاری زری رسید. خانواده ای محترم و متدین و فهمیده بودند که به گفته خودشان مهمترین ملاکشان برای همسر پسرشان شرافت و انسانیت بود. آن روز داماد که اسمش مسعود بود با مادر و دوتا از خواهرهایش برای خواستگاری آمده بودند. مادرش زنی خوشرو بود و خواهر بزرگش برخلاف خواهر کوچکتر زنی سر و زباندار و شوخ. خود مسعود هم پسری بود قد بلند با قیافه‌ای معمولی که در نظر اول خیلی کم رو به چشم می آمد. ولی وقتی شروع به صحبت می کرد، طرز صحبت سنجیده و باوقارش به سرعت باعث می شد آدم با احترام به او نگاه کند. آنها با صداقت تمام گفتند که مسعود یک زندگی دانشجویی دارد و چون در رشته پزشکی تحصیل می کند، حداقل تا 8 یا 9 سال دیگر به ایران بر نمی گردد و در طول تحصیلاتش ممکن است زندگی چندان راحتی نداشته باشد و مسعود تنها به دلیل تدین تصمیم به ازدواج گرفته است و سازگاری و همراهی مهمترین خواسته است که از همسرش دارد. شخصیت خانواده و خود مسعود آنقدر دلنشین بود که راه را بر مخالفت و انتقاد بست و زری تقریبا از همان جلسه اول دلباخته شد و چون مسعود کمتر از 2 ماه برای رفتن وقت داشت، کارهای ازدواج آنها هم درست مثل من و محمد سریع انجام شد و قرار عقد را گذاشتند. همان روزها بود که با دقت در احوال امیر مطمئن شدم که از اول هم نظری به زری نداشته و این حدس که فکرم در مورد علاقهش به سریا درست بوده بیشتر در ذهنم قوت گرفت. زندگی زری هم درست مثل من در مدتی کوتاه عوض شد. در زمانی کمتر از 1 سال ما هر دو از حالت 2 دوست و 2 همکلاسی در آمدیم و از عالم بچگی جدا شدیم. زری زنی شوهردار می شد که به کشوری دور و غریبه می رفت و من در کنار محمد به کلی فراموش کرده بودم که سبب علاقه اولیه ام به خانواده آنها اصلاً وجود زری بوده است. دوباره انگار توی خانه ما هم عروسی باشد برو بیا و شور و شوق بود. جشن عقد زری در حقیقت عروسی او هم محسوب می شد، چون شوهرش نمی توانست در فاصله 5-6 ماه بعدی که کار زری برای رفتن درست می شد دوباره برگردد. به همین دلیل کارها بیشتر بود و جشن مفصل تر و ما چه شور و اشتیاقی داشتیم. از مدرسه که برمی گشتیم تمام وقتمان را کار و بحث برای روز عقد می گرفت. البته تا وقتی که محمد نبود من آزاد بودم. زمانی که برمیگشت خواسته و ناخواسته مجبور بودم بروم سراغ درس‌هایم. یادش بخیر. هنوز لباسی را که برای عقد زری دوخته بودم نگه داشتم. با چه اشتیاقی آن لباس را به اکرم خانم سفارش دادم. این اولین عروسی و اولین باری بود که قرار بود به عنوان زنی شوهردار توی مجلسی شرکت کنم و می توانستم به جای لباسی ساده و دخترانه یک لباس زنانه از آن مدل هایی که همیشه دوست داشتم بدوزم. با مشورت اکرم خانم و البته دور از چشم محمد مدل و پارچه و رنگش را انتخاب کردم. روزی که برای پرو لباس رفتم چقدر راضی بودم. تا آن روز چنین لباسی نداشتم. یک لباس دکولته تنگ و چسبان بود که دامنی کوتاه تا بالای زانو داشت و رویش یک کت نیم تنه کوتاه با آستین‌های شمشیری و یقه ایستاده به رنگ مشکی. وقتی تنم کردم، زری که خودش هم داشت لباسش را به کمک اکرم خانم می پوشید، سخزده گفت:
مهناز، چقدر بهت میاد، چقدر قشنگ شدی. فقط خدا کنه محمد ایراد نگیره و بذاره بپوشی.
با تعجب گفتم: چرا نذاره؟ همه زن هستن دیگه.
اما ته دلم کمی شور افتاد.
یعنی ممکن بود به خاطر سینه باز و کوتاهیش ایراد بگیره؟ ولی خیلی زود حواسم جمع لباس زری شد و موضوع را فراموش کردم. زری بدون آرایش هم توی لباس عروس خیلی زیباتر از قبل شده بود. خلاصه آن روز هر دومان غرق شادی بودیم و مرتب از اکرم خانم تشکر می کردیم. روز بعد هم همراه مادر و مریم برای خرید کفش رفتم و برای اولین بار کفش پاشنه بلندی که به سختی می توانستم با آن راه بروم خریدم. همه این کارها را دور از چشم محمد می کردم و هر وقت می پرسید مهناز بالاخره لباس تو چی شد؟ می گفتم صبر کن، روز عقد می بینی چی شده. بالاخره روز عقد زری رسید. اواخر بهمن ماه بود و برف ریز و سنگینی که از شب قبل می آمد هوا را خیلی سرد کرده بود. قرار بود خانه ما مجلس مردانه باشد و من مجبور بودم لباسها و وسایلم را بگذارم خانه حاج آقا. چون وقتی از آرایشگاه برمی گشتم مسلماً خانه شلوغ بود و نمی توانستم به خانه خودمان بروم. لباسهایم را توی اتاق محمد گذاشتم و رویش را پوشاندم که اگر زودتر از من آمد لباس و کفشم را نبیند. هیچ وقت هیجانی که آن روز داشتم فراموش نمی کنم. شور و التهابی بی اندازه که همراه انتظار شیرین از این پنهانکاری در وجودم رسوخ کرده بود و مرا به وجد می آورد. دو هفته یا بیشتر بود که منتظر این روز و دیدن عکس‌العمل محمد بودم. میخواستم ببینم وقتی مرا توی لباسی دید که خودم آنقدر دوست داشتم چه واکنشی نشان میدهد. بارها توی ذهنم صحنه برخورد او را در حالی که چشمهایش از تحسین میدرخشید مجسم کرده بودم. تصور جا خوردن محمد از زیبایی لباس و حسن سلیقه‌ام در انتخاب آن برایم شوقی بی نهایت داشت که به هیجانم میآورد. آن روز محمد مرا به آرایشگاه رساند و گفت که ممکن است برای برگشتن خودش نتواند دنبالم بیاید و من باز بیشتر خوشحال شدم. اینطوری وقتی کاملا آماده می شدم مرا می دید. با امیر برگشتم خانه. فقط توی دلم خدا خدا می کردم که محمد هنوز لباسهایش را نپوشیده باشد. وقتی چشمم به کت و شلوارش که هنوز روی تخت بود افتاد، خیالم راحت شد. با عجله لباس و کفش‌هایم را پوشیدم. دست‌هایم به گوشم بود و داشتم با گوشواره کلنجار می‌رفتم که در اتاق به ضرب باز شد و مرا از جا پراند. برگشتم. محمد بود. من که هنوز دست‌هایم به گوشم بود، با شوق و خوشحالی سلام کردم و با هیجان منتظر عکس‌العمل او شدم. ولی محمد مثل برق گرفته ها، همونطور که دستش به دست گیره بود، خیره خیره مثل کسانی که سخت جا خورده اند نگاهم می کرد. بعد از چند لحظه، یک دفعه برافروخته و عصبانی و با نگاهی خشمگین و صدایی بلند تقریبا فریاد زد: این چیه پوشیدی؟ اینجوری می خوای بری بیرون؟ این لباسیه که دو هفته است داری ازش تعریف می کنی؟ گیج و درمانده شدم. اصلا سر در نمی آوردم که منظورش چیست. همونطور دست هایم به گوشم بود. بهت زده و بی حرکت مانده بودم. صدایش آنقدر بلند و لحنش آنقدر تند بود که با هر کلمه انگار سیلی محکمی به صورتم می خورد. احساس می کردم گونه هایم آتش گرفته و می سوزد.
خشمی که از چشمهایش شعله می کشید آنقدر سوزان بود که جرأت حرف زدن را از من گرفته بود. او هم دوباره دهانش را باز کرد، ولی انگار خودش هم می ترسید نتواند جلوی عصبانیتش را بگیرد. رویش را برگرداند، در اتاق را محکم به هم زد و رفت. چه شده بود؟ مگر لباسم چه عیبی داشت؟ چرا سلیقه او با همه و با خود من آنقدر فرق داشت؟ چرا همیشه عکس‌العملش برخلاف انتظارم بود؟ جای شوق و اشتیاقم را قصه ای توام با انزجار گرفت. انزجار از خودم، از لباسم و از همه انتظار و اشتیاقی که برای دیدن او و عکس‌العملش داشتم. دندانهایم را از ناراحتی به هم فشار می دادم تا جلوی اشکهایی را که به چشمم هجوم می آورد بگیرم. رویم را برگرداندم و چشمم به خودم توی آینه افتاد و یک آن با حیرت فهمیدم فریادش برای چه بوده. هنوز کتم را نپوشیده بودم و حتما او فکر کرده بود لباس من تنها همان است و می خواهم با آن سینه و سرشانه برهنه بیرون بروم. سرم را بالا گرفتم که اشکم سرازیر نشود. از لباسم و از خودم بدم آمده بود. کاش می توانستم برگردم خانه خودمان. برای چند لحظه دلم خواست هیچ کس، حتی محمد را هم دیگر نبینم. بد جور توی ذوقم خورده بود. حس بدی داشتم. احساس آدم‌های ابلهی که به خاطر هیچ و پوچ هیجانی بی نهایت دارند و دست آخر به تمسخر گرفته می شوند. می توانست لااقل از من سوال کند. حتی اگر لباسم فقط همین هم بود، چه حقی داشت اینجوری لگد مالم کند؟ وجودم را غصه و خشم با هم گرفته بود. حس آدم های سیلی خورده‌ای که حقارت تحمل سیلی از پادر می آوردشان. نه درد آن. توی گرداب رنجی که برایم ناشناخته بود دست و پا می زدم. تا حالا محمد را آنطور خشمگین و با آن لحن کوبنده و از همه بدتر روگردان از خودم ندیده بودم. هیجان و عجله ام برای اینکه مرا زودتر ببیند باعث شده بود از خودم بدم بیاید. رفتار او توهینی بی نهایت برای قلب مشتاق من بود که مرا از پا در می آورد. دوباره در باز شد. برخلاف انتظارم محمد برنگشته بود. محترم خانوم بود که شتاب زده می پرسید: مهناز جون، هنوز حاضر نشدی؟ مادر قربونت برم. زود باش، همه اومدن. مهمون ها سراغ عروس هام رو می گیرند. تو بیا آبروم و بخر. خودم رو جمع و جور کردم و پرسیدم: مگه الهه نیومده؟ ای مادر، اون بود و نبودش غیر از دق دادن من چه فایده ای داره؟ اومده مثل برج زهرمار توی اتاق مهدی بست نشسته. بعد در حالی که بیرون می رفت اضافه کرد: الهی فدات شم، فقط زود باش. کتم رو برداشتم، حتی نیم نگاهی هم به خودم توی آینه نکردم. دیگر دلم نمی خواست نه خودم نه آن لباس را ببینم. خانه پر از مهمان بود و من در حالی که دلم را رنجی بی اندازه می فشرد، به هر زحمتی بود باید لبم به لبخندی ساختگی باز می شد تا همراه فاطمه خانم و محترم خانم از مهمان ها پذیرایی کنم. از تحسین و تعریف دیگران حالم منقلب می شد و ناخودآگاه تصویر محمد با آن خشم در نظرم مجسم می شد. با دیدن قیافه درهم الهه فکر کردم نکند او هم با آقا مهدی حرفش شده باشد. ولی وقتی جواب مرا هم با لحنی سرد و نگاهی پر از بغض و کینه داد، فهمیدم عصبانیتش تنها از آقا مهدی نیست. صدای هلهله برای وارد شدن زری مرا به طرف اتاق عقد کشاند. زری بی نهایت زیبا، توی آن لباس و با آن وقار، چقدر با زری آشنای من فرق می کرد. چه رمزی توی ازدواج نهفته است که حتی قبل از شروع زندگی در حالتهای آدم ها تأثیر می گذارد. چند لحظه قصه ام را فراموش کردم و شادی وجودم را پر کرد.
چشمهایمان به هم افتاد. من غرق تحسین او بودم و او محو تماشای من. با وقاری که از زری کمتر دیده بودم با سر اشاره کرد که نزدیکش بروم و بعد با نگاهی پر از مهر و تحسین گفت: مهناز، چی شدی؟ دلم نمیخواست بشنوم. گفتم: از خودت خبر نداری؟ باورم نمیشد اینقدر خوشگل بشی. توی گوشم گفت: غلط کردی باورت نشه. من از اول خوشگل بودم. تو خنگی که نمیفهمیدی. خنده ای از ته دل وجود هر دومان را پر کرد. صدا زدند که داماد وارد می شود. می خواستند خطبه عقد را بخوانند و من با عجله از اتاق بیرون رفتم. چشمم به خانم جون و مادرم افتاد. مادر با رنجیدگی گفت: دیگه انگار نه انگار که مادر داری. یه سراغ نگیری ببینی ما کجایی ما. صورتش را بوسیدم و گفتم: به خدا خودم هم الان اومدم. بعد در حالی که از نگاه شیطان خانم جون که از بالای عینک به من خیره شده بود خنده‌ام می‌گرفت، به پذیرایی از مهمان‌ها مشغول شدم. باید کاری می‌کردم تا حواسم پرت شود و غمی که دلم را می‌فشرد به چشم‌هایم راه باز نکند. عجیب بود. با اینکه بد جور از محمد رنجیده بودم، از اینکه با قهر از او دور بودم رنج می‌بردم. حالا این از حماقت بود یا عشق زیاد، نمی دانستم. خانومی از اقوام شوهر زری با کنجکاوی پرسید: معذرت می خوام، شما زن برادر عروس خانوم هستین؟ با رویی که نهایت سعیم را برای گشاده بودنش داشتم، جواب مثبت دادم: ببخشید، عروس بزرگشون؟ نه، من عروس دوم هستم. آها، همون که هنوز ازدواج نکرده؟ بله. هزار ماشاءالله، گفته بودن عروسشون خیلی قشنگه. فکر کردم باید شما باشین. خواستم مطمئن بشم. شما خواهرم داری؟ زهرخندی صورتم را پوشاند. دوباره یاد قیافه عصبی و رو گردان محمد افتادم. گرمم شده بود. قصه دلم را بی‌طاقت می‌کرد. و اشکهایم که جلوشان را گرفته بودم مثل آدمهای تبدار تنم را می سوزند. در سمت ایوان را باز کردم. هوای سرد و سوز سرما شاید کمی سوز دلم را آرام می کرد. سرما یک دفعه تا مغز استخوانم نفوذ کرد و لرزشی خفیف به جانم انداخت. صدای اکرم خانم که همراه مریم تازه رسیده بودند مرا به خود آورد. مهناز، در رو ببند. استخونات گرم، سرما میخوری. راست میگفت. استخوانهایم یخ کرده بود. برگشتم و خوشحال از آمدن مریم کنارشان نشستم. مریم پرسید: چرا نمیری سر عقد؟ داماد که رفت میرم. عکس نمیگیری؟ میگم که وقتی داماد بره. راستی محمد وقتی لباس تو دید چی گفت؟ با خشم انگار مقصر او باشد گفتم: هیچی، چی باید بگه؟ مریم با لبخند گفت: همونی که زری گفت شده، آره؟ به جای جواب با خنده شکلکی در آوردم و از جایم بلند شدم. پاشو بریم بشه خانم جون، ماما رفته سر عقد، خانم جون تنهاست. حال بیقراری بدی داشتم که قابل تحمل نبود. دلم آرام نمی گرفت و این میان حفظ ظاهر کردن برایم بیشتر از همه چیز سخت بود. مریم از خانم جون پرسید: خانم جون، مهناز خوشگل شده؟ خانم جون با لبخندی غرق تحسین و غرور گفت: بچم خوشگل که بود. میدونم، با لباس و آرایش میگم. خانم جون با خنده گفت: خب اون که بله مادر، از قدیم گفتن سرخاب سفیداب مرا زیبا کند. لباسشم که فقط من مات موندم این کیسه مارگیری رو چطوری تنش کرده و چطور نفسش بند نمیاد.
حالا واجب لباس اینقدر تنگ باشه؟ خب این همه پارچه و دوخت و زحمت، اگه یک خورده گشادتر باشه چند سال میشه استفاده کرد؟ این الان یک خورده آب بره زیر پوستش دیگه به درد نمیخوره؟
مریم خندان گفت: عوضش اینجوری هیکلش ظریف شده. خانم جون با نگاهی ناباورانه از بالای عینک نگاهی به لباس و بعد مریم کرد و گفت:
یعنی اگه دو انگشت گشادتر بود دیگه هیکلش ظریف نبود؟ لا اله الا الله، چه حرف ها که ما توی این روزگار نشنیدیم.
حوصله شنیدن هر چیزی را که مربوط به آن لباس بود نداشتم. انگار چیزی به دلم نیش میزد. از جایم بلند شدم و دوباره سرم را به پذیرایی گرم کردم. فاطمه خانم صدا زد:
مهناز جون، بیا عکس بنداز. هر وقت آقای داماد رفتن میام. رفتن که محرم و عکس بندازن، زود باش.
تند راه رفتن با آن کفش ها به راستی که سخت بود. در حالی که مجبور بودم به قول خانم جون خرامان خرامان بروم که نخورم زمین، وارد اتاق شدم و فاطمه خانم در را بست. همزمان با من محمد از در سمت ایوان وارد شد. در حالی که سرم را بالا گرفته بودم سعی می کردم چهره ای آرام داشته باشم. یک آن نگاهم به چشمهایش افتاد. این بار نگاه او حیرت زده بود و نگاه من خشمگین. زود سرم را پایین انداختم و در حالی که دقت می کردم پایم را توی سفره عقد نگذارم به سمت زری و حاج آقا و محترم خانم که بالای سفره بودند رفتم. سلام آقا جون، چشم شما روشن. حاج آقا با سلامی کشیده و بلند گفت:
سلام به روی ماهت بابا، هزار ماشالله.
خانوم یه عکسم از من و عروسم بنداز که اگه یه عروس خوشگل توی دنیا باشه عروس خودمه. زری با خنده و لحنی رنجیده گفت:
آقا جون، پس من چی؟
آقا جون با مهربانی گفت: تو که دخترمی بابا، من عروسمو گفتم. در حالی که سنگینی نگاه محمد را احساس می کردم و می کوشیدم نادیده بگیرمش تا با بی‌اعتنایی تلافی کارش را کرده باشم، سرم را به انداختن عکس گرم کردم. هنوز عکس هایم را دارم. یک عکس با آقا جون و محترم خانوم در حالی که بینشان ایستاده ام و دست هر دوشان در دستم است. یک عکس با زری در حالی که صورتمان را نزدیک هم گرفته ایم و میخندیم و عکس بعدی محترم خانوم و آقا جون یک طرف زری ایستاده اند و من طرف دیگرش. محترم خانوم صدا زد:
محمد، مادر، بیا جلو دیگه.
ولی من رویم را برنگرداندم. محمد نزدیک می شد و هیجان من برای آرام و بی تفاوت بودن بیشتر. عکاس گفت:
کمی نزدیکتر، کمی مهربونتر بایستید.
آقا جون پشت سر محترم خانم ایستاد و محمد در حالی که پشت سرم می ایستاد بازویم را گرفت. با همه ی رنجیدگی و ناراحتیم، با همه ی خشمی که سعی داشتم به او نشان دهم، تماس دستش مثل آتشی گداخته بود که مستقیم با قلبم ارتباط پیدا کرد. حرارت دستش و نزدیکی جسمش قرار و آرام را از من گرفت. عجیب بود. حالت قهر به جای دفع، انگار کششم را به سمت او بیشتر می کرد. ولی هر طور بود، باید جلوی خود را می گرفتم. نمی خواستم تسلیم شوم. در حالی که دلم نمی‌خواست دیگران هم متوجه شوند، تمام سعیم را برای عادی بودن رفتارم و در عین حال نگاه نکردم به محمد می‌کردم. فاطمه خانم گفت:
محمد، یه عکس تکی هم بگیرین، یادگاریه.
و من ته دل چقدر از او ممنون شدم. کنار سفره خانم عکاس داشت می‌گفت که چطور بایستیم. محمد همانطور که پشت سرم ایستاده بود فشار خفیفی به بازویم داد سرش را پایین آورد و توی گوشم خیلی آرام گفت: چرا به من نگفتی که لباست فقط اون نیست؟ در حالی که تمام رنجیدگی و خشمم را توی نگاهم می‌ریختم، سرم را به عقب و بالا برگرداندم و نگاهم به چشم‌های مشتاق و پر از محبت و تحسین محمد افتاد. دلم فرو ریخت. فوری رویم را برگرداندم، ولی عکاس گفت:
همون حالت الانتون خیلی خوب بود. آقا، شما لطفاً با دست چپ کمرشان را بگیرین و با دست راست دستشون رو. شما هم خانم لطفاً به حالتی که انگار به کنار سینه‌شون تکیه دادین بایستین و سرتون رو به سمت صورت ایشون بالا بگیرین. با لبخند توی چشم هم نگاه کنین. آها، همینطور خوبه. چند لحظه صبر کنین؟ آماده؟
خدا می داند در آن چند ثانیه چه حالی داشتم. نگاه پر از مهر محمد را می دیدم و گرمای لبخندش. حرارت تنش و ضربان قلبش را زیر بازویم حس می کردم و خودم با تمام وجود می خواستم خون سرد باشم و اختیارم را از دست ندهم. آن عکس هنوز هم جزو قشنگ ترین عکس های گذشته است که از دیدنش خونی گرم توی رگ‌هایم می دود و همان حس آن روز را پیدا می کنم. هیجانی سرکش از عشقی که می خواستم مخفیش کنم و مهری که با زجر می خواستم لابلوی خشم از دید او پنهان بماند. عکس را گرفتم. بدون لحظه ای مکس بازویم را از دست محمد بیرون کشیدم و بدون اینکه نگاهش کنم از اتاق بیرون رفتم. در حالی که سنگینی نگاهش را که ایستاده بود و نگاهم می کرد احساس می کردم. آن شب چه حال بدی داشتم. بیقرار و دلتنگ بودم. تمام وجودم محمد را می طلبید و در عین حال نمی خواستم ببینمش. هیجان روحیم با سوزش گلو و سردرد و خستگی زیاد همراه شده بود. تنم داغ می شد و یخ می کرد و من بیتاب خدا خدا می کردم مهمان ها زودتر بروند.